بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب شیخ انصاری رسیدیم تا 28 سالگیش که خب از نجف برگشت به شوشتر بلیز. در اینجا دختر عموش که زنش بود و در نجف هم مریض شده بود از دنیا رفت، آره همسر اولش از دنیا. بعد مادرش رفت یه زن دیگه واسش گرفت، اون هم دسفولی بود، از سید بود اسمشو من یادم نیست و از خانواده های تجار دسفول هم بودن، تاجر بودن تو دسفول، سید هم بودن. خلاصه یه ازدواجی اینجا، یعنی یه فوتی و بعد یه ازدواج مجددی اتفاق افتاد تو این زمان. بعد از اینکه یک سال گذشت، شیخ انصاری یک سالی نجف همون دسفول شوشتر بود، بعد تصمیم گرفت دوباره بره مسافرت. گفتم کجا میخوای بری؟ گفت من علمای نجف رو دیدم و دیگه تو نجف چیزی نیست که من بتونم ازش استفاده کنم، ولی هنوز علمای ایران رو ندیدم، میخوام را بیفتم شهر به شهر برم ببینم، مثلا تو هر شهر عالمی که هست برم ببینم آیا میتونم از اون چیز جدیدی یاد بگیرم یا نه. اینطوری ببینید طبیعت تحصیل علم اینه ها، این که شما بیایی بگی آقا من درس بخونم تا مثلا اجتهاد، تا دکترا، تا ارشد، تا لیسانس، تا این فلان مدرک، خب میریش به اون مدرک هم انشاءالله میرسی، ولیش از شما عالم ربانی در نمیاد، چون یه جا میرسی و همون جا وای میسی. ولی کسی که طالب علمه حتی اگه هزار تا مدرک هم بهش بدن بازم هنوز تشنه علمه. این طبیعت علمه ها، اون منهومان لایشمعان یکی طالب العلم یکی هم طالب المال، همینطوره. اونی که یه جا یشمعان این طالب علم نیست. شیخ انصاری رفته مجتهد هم شده و خودش هم داره میگه که تو نجف درسی نیست که من ازش استفاده کنم، ولی هنوز طالب علمه. میگه شاید تو شهرهای ایران این علمایی که هستن یه چیزهای بلد باشن که من بلد نیستم، برم ازشون یاد بگیرم. تصمیم میره بره. ولی همسر جدید، خانواده همسر جدید و مادر به شدت مخالفت میکنن و به ویژه مادرش خیلی محکم اجازه رفتن نمیدونه و میگه که من مثلا تو رو خیلی دوست داشتم، مثلا پیش خودمون بمونی، همینجا بمونی. خب در دسفولم درسی گذاشته بوده، خب دیگه عالمه بوده دیگه، شیخ انصاری بود، درس دسفولش هم خیلی گرفته بوده و طلابی هم که در دسفول بودن میخواستن این بمونه. از اون طرف خب خانواده اینا در دسفول و شوشتر جایگاه داشتن، درسته حالا در اون حد داری عالمان محترمی بودن، اونها هم تمایل داشتن که شیخ انصاری در دسفول بمانند و مثلا مسجدی و این بساطا. خلاصه همه عوامل با هم دست به یکی میکنن که آه از دسفول نرو بمون، ولی ایشون مصره که نه من باید برم و خلاصه ببینم جای دیگه یه چیزی هست که من یاد بگیرم یا نه. همه رو قانع میکنه جز مادرش، یا قانع نمیکنه یعنی گوش نمیده، حالا خیلی هم قانع نمیکنه گوش نمیده یعنی به حرفاشون، اما مادر رو نمیتونه، چون مادر حق داره و تمام تلاش میکنه که مادر رو یه جوری قلبا راضی کنه. مادرم زیر بار نمیرفته تا آخرش به این نتیجه رسیدن که یک استخاره بگیرن. هرچی جواب استخاره شد هم شیخ ملتزم بشه هم مادرش، حتی بقیه هم حاضرش هم ملتزم بشن، ولی شیخ خیلی گوش به اونا نمیده، مادره برای چیز بوده. در نهایت کی استخاره بگیره؟ میگم مادرم یه خودم استخاره بگیرم، تو الان بگیدی اون که تو میخوای در بیان. آره. بعد مادر استخاره میکنه، این آیه میاد که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. دیگه این که میاد مادرم به ناچار البته کوتاه میاد و مرحله جدید زندگی شیخ شروع میشه، یعنی یه مرحله جدیدی که این دفعه دیگه نجف نرفته، از دلسفول میخواد حرکت کنه یکی که شهر به شهر بره ببینه مثلا عالمی که تو این شهر هست کیه و آیا چیزی هست که اینجا یاد بگیره یا نه. این میشه سال 1240 و چند نوشته اینجا؟ 2 یا 3 فکر کنم 2. برحال بعد میاد هم دوباره به دسول برمیگرده، بعد اینجا همسرش در دسول فوت میکنن و همسر جدیدی از همون دسول البته اختیار میکند و مدتی هم و مدتی کوتاه البته به تدریس و امامت و امامت جماعت و از این رو کارا میپردازد که همه آنها همه این فعالیت ها مورد استقبال قرار میگیره، یعنی درسی که میذاره میگیره، مسجدش میگیره، همه چی خوبه. بعد از مدتی یعنی کمتر از 1 سال یه چند ماه که میگذره و یه مقدار اوضاع احوال خلاصه به شهادت طبیعی برمیگرده، تصمیم میگیرد که به شهرهای مختلف ایران رفته و در درس علمای ایران نیز شرکت کند تا اگر درسی برای او مفید بود استفاده کند. سایرین به ویژه مادر مخالفت میکنه. در نهایت مادرش استخاره میکند و با آمدن آیه و اوحینا الی ام موسی ان بگید ارزعیه و چی؟ علقیه درسته؟ وقز و علقیه فلیه همونه؟ وقز حالا اینا دیگه ما از چیز میرسیم تعریف قرآن نشدیم توی نقل به مضمون و عقز فیه فی تابوت چی میگی آجو بگو آیا آه پس قرآن داریم اینجا آقا 3 نقطه ادامه آیه و اوحینا الی موسی ان ارضعی و علقی فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی ان ارادت الک، این آیه خلاصه میاد با آمده آیه رضایت به شروع مسافرت شیخ انصاری میدهد. خب حالا شیخ انصاری از دسول حرکت میکنه، کجا میاد؟ اولین جایی که میاد بروجرده، یه از همون مسیر دسفول و اندیمش کارا دیگه اتوبان شده، میاد بالا میاد بروجرد. بروجرد شهر مهم میبوده، آره دیگه حتی زن جدید دیگه اون خب قبلی کرد، این همه از زن ایسان میبود، آره دیگه با خانوادهش میاد، آره با زن بل هم همسر جدید اون خب فوت کرد اون قبلی، بعد میاد بروجرد داشته بعد میاد، حالا هم نرسیدیم داداشه رو، بعد مادری میرسه بگه بچه این بر نگشیم کجاست، آره این میره بروجرد داداشه اینو منصور، حالا بعد اونا رو تو ادامه میگه، این میره بروجرد. بروجرد که میره یه چند ماه اون علمای بروجرد رو ما هم نمیشه چند هفته ای میره میبینه و بعد میره نه اینجا درسی که بتونه استفاده کنه نیست. اونایی که تو بروجرد بودن ازش میخوان که بمونه و همین جا تدریس کنه، مثلا منزل و اینا هم در اختیارش میذارن، ولی ایشون میگه نه ما باید درس ها دیگر میرم. بعد از بروجرد میره اصفهان. عالم اون موقع اصفهان مرحوم شفتیه، حجت الاسلام شفتی معروفه، اون موقع عالم اصفهان بوده، یا شفتیه نمیدونم تلفظ شده نمیدونم، شفتیه
شفتیه
نمیدونم هرچ خلاصه حالا با هر تلفظی پرنانسیشنش هرچه شفتیه شفتیه شفتیه، ایشون خلاصه عالم اون موقع اصفهان بوده، میره درس اونو یه درس هم اصفهان میذاره و بعد میره، نه اینم اینجا هم چیزی نیست که بخواد استفاده کنه، میخواد مسافرت کنه. اون مرحوم شفتی حالا هرچی تلفظش باشه، ایشون خیلی تلاش میکنه که شیخ انصاری تو اصفهان نگه داره، حتی میگن یک منزلی، میگن اصفهانی هم زرنگن، یه منزلی تهیه میکنه باب میل همسر شیخ انصاری که واسه نگرش داره، منزلی در اصفهان تهیه میکنه در اختیارش میذاره. خب اصفهان هم شهر مهمی بوده، یعنی حوزه اصفهان یکی از حوزه‌های مهم جهان اسلام بوده، حالا الان یه مقدار افت کرده، ولی ما همیشه در اصفهان یکی از محورها بوده، مثلا ما هم تو فلسفه هم تو فقه و اصول همیشه یه سری از اون بزرگانمون توی اصفهان بوده، الان تخت فولاد که برید مشخصه نه همه تو اصفهان، اصفهانی همه نبودن ها، ولی تو اصفهان بودن، بعضیشون خونساری بودن، بعضی جای دیگه بودن، برای ایشون خیلی تلاش میکنه نگه داره. توی مدارس معروف همون موقع اصفهان هم یه درسی براش میذارن، درسش هم میگیره، خیلی تلاش میکنه. بعد ایشون میگه نه من باید برم درسای دیگرم ببینم. معروف شفتی شما درس دیگه نیست، تو هرچی هم بری درسی که مثلا بخوای استفاده کنی دیگه نیست، خبر نیست، ولی اینجا بیا تدریس کن. ایشون معروف شفتی قول میده که اگر درسی نبود برگرده و بیاد در اصفهان ساکن بشه و همینجا تدریس کنه. از اصفهان میره کاشان. کاشان مرحوم نراقی، اینا پدر و پسر احمد و مهدی بودن دیگه، بله احمد اون موقع در کاشان بوده، میره پیش احمد نراقی، همون صاحب کتاب اوائد الایام، اینا حتی دوتاشون فقیه هم، خب بوده یکیشون در اخلاق اعتبار بیشتری داره که جامع السعادت اینا رو نوشته، اون یکی در فقه اعتبار بیشتری داره، ولی هر دو هم فقیه هم هم علمای اخلاقی هستن. اونجا به مرحوم نراقی میگه داستان من اینطوریه، من نجف بودم و فلان و اینها، ببین ضعف من کجاست. مرحوم نراقی بهش میگه که توی اصول و فقه و اینا ما چیزی که بخوایم به تو یاد بدیم نداریم، ولی در رجال تو ضعف داری و درس رجال من شرکت کن. ایشون میمونه در کاشان و 4 سال کاشان میمونه، در این 4 سال درس رجال ملا احمد نراقی شرکت میکرده و همزمان خودش دروس سطحی که اون موقع بوده مثلا قوانین و فصول و این کتابا رو تدریس میکرده که خیلی هم مورد استقبال بوده. بعد از 4 سال دیگه اینو در رجال هم یه چیزی که بخواد یاد بگیره وجود نداره، خداحافظی میکنه و میگه من میخوام برم به سمت مشهد تا خلاصه بقیه هم ببینم، مثلا بیان تهران و مشهد. از اون وقت مادر نگران شد، با کجا رفت این رفت یه سری و برگرد دیگه، برادری داره به نام منصور، این برادر رو از دسفور راهی میکنه، میگه برو اینو پیداش کن ورش دار بیا. آ چجوری پیدا کن؟ خب این هر شهری که بره اون حوزه های اون شهر رو میشناسن دیگه، به معنی که تدریسی کرده بالا بوده پیداش کن. اینم میاد هم بروجرد و بعد اصفهان و کاشان پیداش میکنه، بعد میگه مادر گفته که این هر جهت پیداش کن، نهایت یه زیارت امام رضا برید و برگردید جایی نم برید مشهد دیگه. اینم قبول میکنه، با برادر میرن از کاشان میرن مشهد، یه ما 4 ماه هم تو مشهد میمونه و حالا غیر از زیارت اون علمایی که تو مشهد بودن، مثلا 2 ماه بین را تو سبزوار میمونه، تو را که داشته میرفته سعی را میرسه سبزوار، یه 2 ماهی میره درس حاج مله هادی سبزواری که اون به سبزوار بوده، بعد حالا 2 ماه دیگه هم یه مقدارش مشهد بوده یه مقدار تو را بوده، این طول میکشه. بعد از مشهدم میگه من علمای تهران هنوز ندیدم، تهران هم برم ببینم. از مشهدم که برمیگردن، حالا چیزی که برادرم همراهشه اون منصور، از اون کاشان به بعد منصور همراهشه، یه چهار ماه میمونه تهران، علمای تهران هم میبینه و دیگه به این نمیشه که نه واقعا انگار دیگه درس دیگه ای که بتونه استفاده کنه وجود نداره. این جریان از 1200 قوم تو مسیر بوده. بله چرا؟ متا در قم در اون زمان اتفاقا عالم برجسته ما نداریم. حالا تو خود قم هم چرا قم هم تو مسیرش میاد؟ چرا دو ماه میگه که درس منطق و فلسفت برای من مفیده، منتها من تو فقه و اصول، فقه و اصول هم میگفته سبزواری، سبزواری یه منطق میگفته، یه فلسفه میگفته، یه عرفان میگفته، یه فقه، چهار تا درس بوده. درس منطق و فقهش عمومی بوده، همه میتونستن بیان. بعد از توی منطق یه سری ها رو که قوی تر بودن اجازه میداده که اینا فلسفه هم بیان، بعد دوباره اونایی که تو فلسفه قوی تر بودن اجازه میداده که عرفان هم بیان. فلسفه و عرفانش عمومی نبوده حاج بلادی، ولی منطق و فقهش عمومی بوده. این وقتی میره منطق میره و فقه، منطق حاجی رو میپسنده ولی فقهش رو نه، اینو مثلا دیده استفاده نمیکنه. حاجی اتفاق وقتی که میخواد جدا بشه میگه بمون که بعد فلسفه هم بیای بعد عرفان هم بیای. شیخ بهش میگه که من میخوام فقه هم رشد کنه و اینجا فقه من رشد نمیکنه و جدا میشه و میره مشهد. ولی به حال دو ماه درس حاج مولادی سبزواری در سبزوار شرکت کرده که منطق بوده. در طبیعتا اون زمان خب شیخ فقیه است، یعنی اولی منطق که نمیخواسته، مطالب بالاتر شده. این هم خلاصه میشه تا 1246. ببینید یه وقت هست شما چیزی بلد نیستی، تازه داری میری، خب طبعا وسط وسط شو نمیفهمی چی به چیه. یه وقت شما یه سری درس ها رفتی و فقیه شدی، یعنی مثلا منطق خود بلدی، اینا رو بلدی، توی خودی یه ریزکاری ها رو بلد نیستی. اینجا وقتی میری تو درس اون ریزکاری ها رو میخوای یاد بگیری دیگه، فرق میکنه. نه چی میگم؟
نکاتی که از هر جای درس باشه
کلیت درس رو داره دیگه. به این مثل میگم مثلا شما یه شعلومه خوندی، بعد مثلا میگم فلان آقا هم خیلی شعلومه خوب میگه، میری حالا تو درس اونم شرکت میکنی، این طوریه که هیچی بلد نباشی که، یه سری بلدی، یه نکته ها و ریزه کاری ها رو میخوای از اون درس دوم یاد بگیری. خب اینجا قصه عوض میشه. اینم خلاصه مرحله بعد زندگیش. پس از دزفول به بروجرد می رود، بعد از چند هفته به اصفهان می رود و با مرحوم شفتی یا شفتی یا هرچی تلفظشه آشنا می شود. چندین ماه در اصفهان می ماند و از آنجا به کجا میره؟ کاشان. کاشان میرود، در کاشان با کی آشنا میشه؟ ملا احمد نراقی آشنا میشود و 3 سال و اندی در درس رجال وی شرکت میکنه. البته یه نکته رو بهتون بگم، مبانی رجالی مرحوم نراقی و اینا الان دیگه خیلی طرفدار نداره. شیخ هم تفکر رجالیش تو همون سیستمه، به همین جهت خیلی چیزا رو که شیخ اینا به عنوان رجالی قبول میکنند رجال امروز نمیپذیرند. این یه نکته هست. این معناش نیست که شیخ رجال بلد نیست، نه، اون تفکر رجالی، خب یه مدرسه رجالیه، حالا امروزه طرفدار نداره و اینا خیلی هم مبانی رجالشون وسیعه، تعداد روایاتی که اینا میپذیرن به لحاظ رجالی و سندی نسبت به سایر فقها ها خیلی وسیع‌تره، خیلی گسترده‌تره. دقت کردید که حالا این توی حالا مکاسب هم که بخونید مشخصه، مثلا روایاتی هست که فقهای امروز دیگه قبول نمی‌کنن ولی شیخ اونها رو میپذیره. این به خاطر اون نوع تفکر رجالیشه. نه بحث کافی نیست، استفاده از قرائنی مثل اشتهار و ایناست که اونا خیلی گسترده استفاده می‌کنن، وارد بحثشون طولانیه. یا مثلا اصحاب الاجماع وقتی توی سند باشن اینا کل راویان بعدی رو ثقه می‌دونستن، در که فقهای امروزه چنین دیدگاه‌هایی ندارن تو اصحاب الاجماع. بعد درسی رجال شکل می‌فهمن از آنجا برادرش منصور نیست به وی ملحق می شود به سمت مشهد حرکت می کند دو ماه در سبزوار و حدود سه ماه نیز در مشهد اقامت می کند. از مشهد به تهران می آید و چند ماه نیز در درس های علماء تهران شرکت می کند و بالاخره در سال 1246 میرسه مشهد. در سال 1247 چون دوباره چند ماه مشهد و بعد تهران و آره برمیگرده به دزفول برمیگردد، در حالی که دیگر درسی را نمیشناسد که احتمال بدهد برای وی بگید مفید است. اینم این مرحله از زندگی شیخ انصاری. درسته تا اینجا؟ دوباره یه سالی دزفول میمونه تا 1248، بعد دیگه بریم زیارت، زیارت نجف. میره نجف برای زیارت میره، نه برای کار دیگه. مادر هنوز حیاته، پدر ولی از دنیا رفته، پدر از دنیا رفته ولی مادرش زنده است. 1200 و... بله پدرش 1248 از دنیا میره و اون مسجد و مکتب خونه و این چیزایی که داشته همه رو میده به ایشون دیگه، ایشون جایگزین میشه. 1249 ایشون میره نجف برای زیارت. زیارت که میره بعد اون زمان صاحب جواهر درس داشته تو نجف. نه خب دزفول بود که فوت کرد، 248 فوت کرد، اینا برگشته بوده دیگه. آره یه سال خورده دزفوله، بعد میبریم زیارت. 1249 الان میشه چند سالش؟ 35 سالش میشه. 35 سالش میره نجف برای زیارت. اونجا که میره برای زیارت، اون محلی که اقامت داشته نزدیک بوده به جایی که صاحب جواهر تدریس فقه میکرده. میگه یه سری هم بریم ببینیم این چی درس میده. میره درس صاحب جواهر مینشینه. بعد صاحب جواهرش تدریس میکرده، بعد مثلا میگفته این روایت به اون روایت حاکمه، از این صورت حکومت اینا میکنه. یه طلبه جوانتری کنارش نشسته بوده، یه شیخ اومده خیلی هم با دقت داره گوش میده. این طلبه جوانتر به این شیخ انصاری میگه که بابا خیلی خودتو اذیت نکن، این همین جوریه. یه روز میاد میگه حاکمه، فرداش میاد میگه وارده، ما میگیم حاکم، این همین وارده، اصلا منوی این چی چیه، این چی میگه، این حکومت بودش که نمیفهمه. این
میگه
آره، این میگه حاکم، بعد داره نه مثلا یه روایت دیگه میرسه، بعد میگه این وارده، ما میگه خب این هم حاکمه، میگه نه این حاکم نیست، این وارده. مثلا معلومه چیچی حاکمه چیچی وارده اینا معلوم نیست. بعد شیخ با اون میگه که اینقدر هم سخت نیست، یه چند ماه 6 ماه درس بیای میفهمی که چی به چیه. اون میگه یعنی تو میدونی فرق حکومت و ورود و اینا چیه؟ میگه آره. بعد از درس صاحب جواهر که تمام میشه جمعیت میرن، این میگه بیا یه خود برای من توضیح بده. شیخ توضیح میده، اون خیلی خوشش میاد. بعد میگه مثلا شما هستی اینجا فردا؟ میگه آره مثلا ما دیم برای زیارت. میگه خب بس فردا هم یه قراری بذاریم ما پیش شما بیه. میره رفقا و هم مباحثه هاشو جمع کنه. اون شیخه کیه؟ اون میرزا حبیب الله رشدیه که اون در صاحب جواهر رفته. میره سراغ رفقاش که آره یه بابای اومده امروز مثلا توی درس جواهر خیلی قوی بوده مثلا اینا قشنگ گفته. اونا هم میرن جمع شد. اونا دیگه کیان؟ حالا اینا بعدن معروف میشن، میرزا شیرازی و اینا که اونا شاید صاحب جواهر بودن. اونا هم میرن آره بابا این خیلی خوبه. بعد ازش میخوان که نجف بمون برای ما یه تعادل تراجیح بگو. اینجا خلاصه موندگار میشه. اون دور اول خواجه اصول که دیروز میگفتم از اینجا شروع میشه، این از 1249. خلاصه یه تعادل تراجیح به اینا میگه تمام میشه. بعد ما میگن حالا برگرد یه دور از اول اصول بگو و فقه شروع کن، که دیگه شیخ موندگار میشه و این موندگاری دیگه تا آخر عمرش دیگه میمونه. یعنی از 1249 که میاد نجف اون اتفاق میفته. بعد اون حلقه اول که میرزا حبیب الله رشدی و میرزا شیرازی اینا بودن، اینا میشه اون حلقه اولیه شاگردان شیخ. بعد دیگه با اینا درس میده، بعد دوباره دور دوم، بعد دور سوم، همینجوری تا زمانی که خلاصه از دنیا میره. این موندگاریش در نجفه، تشکیل درسش هم به این صورته. ولی اصلا این نجف نمیره که درس بذاره، این اتفاق میفته که اتفاق معروفه دیگه، شنیده بودید این حکومت و ورودو نشنیده بودید؟ معروف. آره این میرزا حبیب الله رشدی. بعد اونا هم خودی آدم حسابیای میشن بعد دیگه، میرزا حبیب الله رشدی، میرزا شیرازی، بعد شاهدای دور دوم اضافه میشن، بعد دور سوم. بعد از مدتی اقامت در دسفول در سال 1248 پدرش فوت میکند و کارهای پدر را عهده‌دار می شود. یک سال بعد یعنی در سال 1249 برای زیارت به نجف می رود. در نجف در جلسه درس صاحب جواهر نیز شرکت می کند و در آن جلسه گفتگوهای بین وی و یکی از شاگردان در درس که همون میرزا حبیب الله رشدی باشه رخ میدهد. به دنبال این گفتگو میرزا حبیب الله علاقمند به ادامه مباحث می شود و دوستان و هم مباحثه های خیش را نیز دعوت می کند. این گروه از شیخ انصاری تقاضا می کنند که در نجف بماند و مباحث تعادل و تراجیح را برای آنها تدریس کند. این ماندن دائمی می شود و شیخ از آن زمان، یعنی سال 1249 تا زمان فوتش که میشه 1281، به مدت 32 سال به تدریس در نجف می‌پردازد. سه دوره داشته که بعد دوره آخرش سه دوره شاگرد تربیت میکنه، سه دوره شاگرد تربیت میکنه، میشه دوره اول.
یه سوال، میرزا عیب‌الله اینا اصلا تا آخر عمر شیخ درسش میره؟
نه، میرزا عیب‌الله دوره اول رو میره و یه بخشی از دوره دوم رو. میرزا شیرازی هم به همین صورت. آشتیانی اینا دور دوم اضافه میشه، اینا رو تو حواشی گفتم و تا آخرم میرفتم. 15 سالشونه. آشتیانی 66 میاد به این جمع اضافه میشه، از 66 تا 81 میرفته. اینا 249 میرفته، 249 میرفته. میرزا عیب الله تا میرزا عیب الله خیلی عمر طولانی میکنه. میرزا عیب الله مدتی درس شیخ میره، بعد هم یه مدتی هم درس میرزا شیرازی هم حتی میره. میرزا شیرازی من هم دوران دیگه، بعدن که میرزا شیرازی هم درس میذاره یه چند وقت هم درس اون میره. بعدم که حتی آخوند خراسانی هستش، هنوز میرزا عیب‌الله زنده است که اینو پسر آخوند تعریف کرده که میگه رفتم میشه میرزا عیب‌الله، بعد معرفی کردن گفتن که این پسر محمد کاظم خراسانیه. میرزا عیب‌الله بزرگتر از همین هست دیگه، مثلا شاید دور اوله. بعد میگه معرفی کردن منو، خیلی تحویل گرفت و اینا. بعد گفتش که آره من تو شاگرد شانس ندارم، این میرزای شیرازی یه دوره درسش 18 سال طول میکشید، شیخ انصاری دوره اولش 10 سال کشید، دوره دومش 8 سال کشید، دوره سومش 5-6 سال کشید. آره من 18 سال، میگفت ما که اومدیم نجف، چون بعد میرزا شده به سامرا، ما اومدیم به سبکی درس دهیم که کمتر بشه. من 12 ساله میگم، میرزا محمد کاظم خراسانی 6 ساله میگه کم آخوند باشه. بعد شاگردای آخوند از شاگردای من ملاترن، شاگردای بابای تو به این پسره میگه ملاترن، با اینکه اون 6 سال درس میگه، من 12 سال. من نگاه کنم بیشتر یاد گرفتم از شاگردای من. بعد میگن چرا اینجوریه؟ میگه این بعضی شانس دارن، این آخوند شانس داره، هرچی شاگرد باهوش و زرنگن میرن درسین، هرچی خنگ و نفهم هم میان درس من. بعد شاهده اون قوی تر میشه. من 12 سال به اینا میگم. بعد میگه آره من از شیخ انصاری مثلا دیدم درس شیخ هم. خب بیشتر از آخون درس هم دیدم، دور اول شیخ انصاری هم این میرزا عیب الله رشتی اینا درس صاحب جوار داشته میرفته اصلا. آره دیگه اصلا شما رو میرشته میرفته. بعد اینطور بعد میاد برای آخون با اون تعریف میکنه، پسره تو زندان پدر نوشته، میگه تعریف کنم پدرم خیلی خندی گفت نه همش هم این نیست، من اقوال میرزا عیب الله همه اقوالو میگه، شاگرد خسته میشه. بعد اونجا که گلوگاه بحث میشه که میخواد حرف خودشو بزنه، این شاهدها فقط کله تکون میدن دیگه، گوش نمیدن این چی میگه، مثلا درس جا نمیفته. ولی من یکم اقوال میگم، وقتی اینا قشنگ ذهنشون آماده میشه، تنور به قول خودش داغ میشه، اونجا من حرفامو میزنم. حالا منظور میرزا عیب الله تا اون موقع زنده است، اینا آخوند خراسانی داشته درس میگفته، اینا هم داشته درس میگفته. آره ولی مقلد زیادی پیدا نمیکنه، یعنی مرجع اصلی نیست، یه تعداد محدودی البته مقلد داشته. آدم سال اون چیز بعدن باش دعوا میکنه، سید شیخ هادی تهرانی، معروف به شیخ هادی مکفر، که بعدن درگیر میشه، آدم تند مزاجی بوده، درگیر میشه با میرزا عیب الله. بعد میرزا عیب الله تکفیرش میکنه، یعنی اصلا کافره. بعد میرن بهش میگن که آره میرزا عیب الله گفته تو کافری، میگه من خدا رو شکر میکنم که یه نفری منو تکفیر کرده که اگه ماست رو بزنه تو چیز، نون رو بزنه تو ماست، بعد نمیدونه این دستشو باید بخوره یا اون دستشو بخوره، تشخیص نمیده تا این هم. حالا به هر صورت آدم ساده مزاجی بوده میرزا عیب الله، ولی تا اون موقع هم زنده بوده و تا زمان تا آخوند هم تدریس میکرده، یعنی خیلی بعد از شیخ انصاری، همون زمان آخوند هم از دنیا میره. یه عاشی مکاسب هم داره این میرزا عیب الله رشتی، یه عاشی مکاسب داره، خیلی معروف نیست، یه تک جلدیه، که بعضی از عبارات مکاسب رو اونجا توضیح داده، اشکال کرده اینا. خلاصه ایشون رو تو نجف. اینم بحث علمیتش. خب میرسیم به بحث اتفاقات بعدی. سال 1266، این الان 49 بود دیگه، یعنی 17 سال بعد از این ماجرا که الان شیخ همسایه چند سالشه؟ 66 میشه 14 تا 66 میشه چند؟ 52 سالشه. ولی دیگه 14 به دنیا اومده، 66 52 سالش میشه دیگه. 1266 17 تا بزنی 35 میشه 52 دیگه. موجود نه ازا بگم ما هم شدیم مثل میرسه های بالا رشتی جمع و تفریق هم بلد نیستن. موجود 35 نمیدیم ماشه حساب دارم 35 بلا به 17 میشه 52 دیگه. 1266 یه اتفاق میفته. خب شیخ درس رو میداره دیگه، کاری نشده، نشه تدریس میکرده و شاید پروری و درس هم میگیره. 1266 صاحب جواهر که مرجع بوده در بستر بیماری میفته. خب همیشه هم این مسئله بوده که حالا بعد از این مرجع بزرگ چه کسی به مرجعیت برسه. با اینکه شیخ انصاری اصلا شاگرد صاحب جواهر نبوده و صاحب جواهر هم شاگردان متعددی داشته، ولی در جلسات متعدد جایی که شیخ انصاری بوده مدام میگه هازا مرجعکم من بعدی، یعنی بعد از من مرجع باید شیخ انصاری باشه. یعنی این نبوده که بگه بعدی باید شاگرد من باشه، با اینکه شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر نبوده و منتقد صاحب جواهر بوده. حالا شما مکاسب رو میخونید، حرفا جواهر رو میاره و معمولا انتقاد میکنه، رد میکنه، ولی این خبرها که به گوش صاحب جواهر میرسیده، نقداشو که میدیده، متوجه علمیت شیخ انصاری بوده. رضا در سال 1266 که سالهای سال منجر به فوتش هست، بارها و بارها میرزا شیخ انصاری رو به عنوان اعلم بعدی و مرجع بعد از خودش معرفی میکنه. بالاخره 1266 صاحب جواهر از دنیا میره، مردم میرن سراغ شیخ انصاری که آقا رساله بده، ایشون هم قبول نمیکنه. میگن که ما صاحب جواهر گفت شما اعلمی، میگن صاحب جواهر فکر میده من اعلمم، نظرش این بوده، ولی به نظر من معلومه من اعلم باشم. یه سعید العلماء مازندرانی هست، اون موقع که ما درس شریف العلماء میرفتیم، حالا کی شریف العلماء میرفته؟ اون دور اولی که رفته نجف که درس ما در مجاهد میرفته شریف العلماء، اونجا میومده، اون از من اعلم بوده، استصحاب میگه هنوزم اعلمه، من رساله نمیدم. میرن حالا این شریف العلماء کجا بوده؟ بابل، اون زمانی که بعد عثمانی ها حمله میکنن به هم میریزه که شیخ انصاری برمیگرده شوشتر، اونم برمیگرده میره بابل. بوده شیخ دوباره میاد نجف، اون دیگه بر نمیگرد نجف، میمونه همون بابل، هنوز هم بابل بوده. میرن سراغ اینو سعید العلماء مازندرانی، میگه بله اون موقعی که ما درس شریف العلماء میرفتیم من از شیخ انصاری اعلم بودم، ولی الان که تغییرات درس شیخ رو برای من میارم، شاگرداش اینو من دیدم، شیخ انصاری که چی شاگرداش هم از من اعلم شدن و لذا خودش باید براخته بگیره. دوباره میرن سر وقتش کار سعید العلماء هم گفته تو اعلمی، باز هم قبول نمی کنه، بگه سعید العلماء هم نظر خودشی گفته، من دلیلی بر اعلمیت خودم ندارم. حتی بعضی گفته اصلا من نمیدونم مجتهدم یا مجتهد نیستم، شیخ انصاری میگفته در اجتهاد خودم هم شک دارم، چه برسه به عالمیت. بعد میگم بعد چه کار میکنی؟ میگه من احتیاط میکنم، یه جاهایی که به اصطلاح مثلا فقها نظرات مختلف دارن من عمل به احتیاط میکنم که اگه مجتهد نباشم درسته. نه صاحب جواهرم که شیخ رو معرفی میکرده، وقتی وضو گرفتن و نماز خوندن شیخ رو میده، میگفته این احتیاطات میخوای انجامی برای خودت اشکال نداره، ولی بعد از من که مرجع شدی اینا رو به مردم فتوا ندی، مردم از دین دور میشن، سخت میشه، شریعت صعبه میشه. خلاصه زیر بال نمیرفت تا یه جلسه ای شکل میگیره. خب در نجف این بوده که مثلا اون استاد نه فقط اون رابطه رسمی کلاس و شاگردی نیست، یه جلساتی بوده مثلا می نشستن شاید ها می اومدن چای می خوردن قلیون می کشیدن و بحث و علمی می کردن. قلیون هم پای ثابتش بوده اون زمان، آره که معروف بوده نجفی ها داشت مثلا دو تا درس می دادن. خب معلومی بوده دو تا درس یا حداقل سه تا درس، بیشتر نمی گفتن. بعد یه محفل های خصوصی داشتن مثلا بعد از درس تا اذان ظهر می رفتن می نشستن اونجا. آقای تبریزی هم داشت، آقای تبریزی هم عاشق جواد، ساعت ده که درسش تمام میشد یه خونه قدیمی داشت شده بود دفترش بدن که الان هم هستش، الان مدرسه چیز اونجاست، مدرسه شده. بعد میرفت اونجا این مجموعه شاگردین هم میومدن، منم یه دفعه رفتم، حتی من جزء شاگردی نبودم دائم بود، ولی دائم رفتم اونجا دیدم که حتی یه چند نفر از اینا سوال میپرسن، بقیه فقط چای میخورن. چی؟ نه ولی عاشق جواد سیگارش معلوم بود که خیلی سیگار کشیده. آره یعنی من که رفتم یه چیز اینجا داشت، این جا سیگاری، کلی جا سیگار، سیگار توش بود. و بعد صحبت که کرد مثلا اینا سوال میپرسیدن این جواب داد، بعد دوباره تا اونو من سوال مثلا یه سیگار دیگه روشن کرد، این سیگار داشت میکشید، اون سوالش تموم شد. گفت اگه کسی هم میخواد از این دفاع کنه دفاع کنه تا این سیگار من تموم شه، بعد من بحث میکنم. یادمه خلاصه قلیون نبود ولی خیلی سیگار میکشید. حالا اون روز که ما رفتیم اینجوری بود، بعد و قبلش من نمیدونم خلاصه دیگه، ولی چای خیلی برپا بود. آره دیگه بحث علیم، مثلا سوال داشتن میپرسیدن، شایدهای معروفی هم بودن نبای همه شاید. من گفت اون چیزهایی که من تو این گهده یاد گرفتم بیشتر از اون چیزهایی بود که تو درس یاد گرفتم، تو درس هست اینا، تو نای احمد شاردی به دفعه من گفت اینا اون موقع مرسوم بوده. خلاصه این هم با شایداش نشسته بودن، آشتیانی و دیگرانی که خلاصه اونجا بودن، یه سیدی وارد میشه، اینا همون سال 1266 یه سیدی وارد میشه خیلی نورانی جلیل القدر با وقار، که اینا با اینکه نشسته بودن چون مرسوم تو این جلسات حالت رسمی نداره، مثلا طرف نشسته چایشو میخوره اونا هم حرف میزنن بحث میکنن، یکی هم میاد میشینه. ولی خلاصه این خیلی هیبت و وقار داشته که اینا اصلا بحثشون قطع میشه و خلاصه احترام میکنن به اون که وارد شده. و بعد یه چند دقیقه که میگذره دوباره ادامه میدن. بعد اون سیدی که وارد میشه میگه مسئلتون به شیخ انصاری، میگه مسئلتون، میگه چه این مسئله؟ ها یه نکته بگم، به شیخ میگفت شیخ من معلوس مجتهد باشم. من چطور مجتهد نیستی؟ تو الان بهترین درس خارج داری میگی. گفتم من معلم خوبیم، حرفا بقیه رو میخونم میفهمم، بعد همونا رو میام میگم، معلوس خلاقیتی از خودم باشه. این حالا تواضع دیگه، حالا طرف الان هیچ چیز مالیش نی، یه دو تا از این خوده، چهار تا از اون خوده، بعد کپی پیست کرده پلو هم دیگه، خدا رو هم بنده نی، اصلا معمولا هم نفهمیده، کپی پیست کرده تازه. ولی خب اینا اینجوری بودن دیگه بزرگان. بعد اون میاد میشه میگه مسئله تو، اگر یه زنی شوهرش مسخ بشه، مثلا بشه خنزیر، بشه خوک، بعد وظیفه این زن چیه، چه کار باید بکنه؟ یکی از اون جمعی آیو چه مسئله یه طوری مطرح میکنی، مسخ نداریم که، الان اونا هم که مسخ شدن مردن، چون میدونید اونایی که مسخ شدن نسلی از شدن پیدا نکرد، اون کونو قردتن خاصه اید مردن تمام شد نموندن، مثلا این دونه بگه میمون های الان مثلا از نسل اونا، نه اونا مردن، میمون های خودشون بودن، اصلا نیست. یه فرضه دیگه، یه فرضه، اگه فرض کنیم یه اتفاق بیفته شما مثلا چه جواب میتونی بدید؟ بعد شیخ میگه که خب فروض اینو مطرح میکنه، خلاصه جوابش اینه که اینی که مسخ میشه اگر در قالب حیوان در بیاد، اون زن باید عده طلاق نگه داره، اما اگر به جماد تبدیل بشه زن باید عده وفات نگه داره. چرا؟ حالا استدلالشم خلاصش اینطوری بوده که اون حیاتی که مطرح حیات حیوانیه، چون حیات چند مرحله، حیات نباتی داریم، حالا مثلا اینایی که مرگ مغزی هستن اینا حیات نباتی دارن، حیات حیوانی ندارن. یه حیات حیوانی داریم، حیات حیوانی توش حرکت هست، بعد اونی که عرف حیات میبینه حیات حیوانیه، بعد حیات حیوانیه این اگر به حیوان تبدیل بشه پس عده طلاقه، نهایت اینه که اون با انسان ازدواج کرده شده، قرده حق جدایی داره، میشه عده طلاق. اما اگر جماعت بشه میشه عده وفات. این مطرح میکنم مثل فرضی تمام که میشه، اون سید میگه این فر در کدام کتاب بود؟ خب هیچ کتابی نداری همچون فری هستن. میگه پس این استدلال ها رو تو از خودت تونستی بگی و فروض رو بررسی کنی، به شیخ میگه. بعد میگه پس انتل مجتهد، انتل مجتهد، انتل مجتهد، سه بار این جمله رو تکرار میکنه. یعنی کسی که این کار میکنه مجتهد دیگه. بعد میگه خب کسی هم که مجتهد شد وظائفی به گردنشه. احتیاط انجام ندادن مناسب نیست، احتیاط عهده‌دار شدن مناسب. اینو میگه و میره. اینا یه دفعه این کی بود مثلا، از کجا پیدا شد، این چه فرعی بود؟ چون این هر فرعی رو اگه میگفت که تو یکی از کتاب بود، بعد که شیخ جواب میداد دوباره میگفت من حرفا فلانی رو گفتم. بس من خواهد این فرعی میگه که اصلا هیچ آدمی در طول تاریخ اینو مطرح نکرده، که دیگه دقیقا اون اجتهاد برای شیخ تواب میشه. بعد این اتفاق که میفته شیخ این کی بود، این حجت رو بر من تمام کرد، هم برای اجتهاد هم برای ادامهش. هیچ کنم هم نمیشناختنش. بعد تصمیم میگیرن علائمی که از چهره اون یادشون هست بنویسن، بنویسن چک میکنن با چهره امام زمان جور در میاد. زای احتمال نمیشه قطعی گفته، ولی خب احتمال قوی وجود داره که خود امام زمان بوده، چون علائمی که از چهره یادشون مونده بوده با علائم امام زمان تطبیق میکنه. اینجا شیخ انصاری خلاصه مرجعیت رو میپذیره، سال 1266 و از اون زمان تا سال 1281 15 سال مرجع منحصر به فرد شیعه میشه. این هم قصه مرجعیت شیخ انصاری. جمله اولش بود که این جواب داد، گفت این تو کدوم کتاب بوده؟ گفتن هیچ جا. گفت پس تو از خودت میتونی مبادی رو پیدا بکنی و از اون، چون اجتهاد تو اجتهادی که شیعه میگه، یه اجتهادی اهل سنت میگن که ما به اون میگیم اهل اجتهاد و رأی، مثل ابو حنیفه است، اصلا ما رو قبول نداریم. میتونی اجتهادی که شیعه میگه همون جمله است که امام رضا به بزنطی گفت که علینا الغاء الاصول و علیکم به تفریع. این میشه اجتهاد. یعنی شما وقتی که اصول رو بشناسی، اصول اتخاذ مبنا بکنی، مبنا داری، مثلا اختراع نظام یه اصله، راجب اختراع نظام مبنا داری، راجب اصل و حرج مبنا داری، راجب استصحاب مبنا داری، این همه اصلا که بعد اینا رو مبنا داشته باشی و بعد بتونی این رو تفریع کنی، این مسائل رو بر پایه این اصول حل کنی، ما به این میگیم فقیه. دقت میکنی؟ فقیه همینا، چیز دیگه هم نیست. شما مثلا این ساعت رو که میخونید، بعد خارج که میخونید، هر وقت که بتونید تو اون اصول مبنا داشته باشید، ببین شما مبنا ندارید، مثلا میگن استصحاب، مثلا میدونید مثلا شیخ انصاری استصحاب اینجوری میگه توضیح میدید، ولی خودتون تو استصحاب حرف ندارید، ولی این مبانی و اصول رو اتخاذ کنید، اصل داشته باشید، بعد اون اصل رو تفریع کنید، ما ببین میگیم فقیه. تو شیعه اینطوری میگه خب این که اینجا نبوده این مسئله، پس تو هم اصل داری که میتونی بگی و بعد همون اصول رو میتونی متفرع کنی، مسئله رو حل کنی. خب پس تو مجتهد دیگه، دقت کردی؟ این بخش اوله. بخش دوم، حالا که مجتهد شدی، خب یه وظایفی بر عهده مجتهده، مثلا افتا هست، قضاوت هست، حاکمیت هست، یه وظایفی داره. امیرالمومنین هم داره، ما اخذ الله من العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا سقم مظلوم. دیگه احتیاطی نیست که این وظایف باشه. شیخ قرار بوده من معلومش مجتهد باشم که بعد این وظایف رو بگو داشته باشم. یه حالا که معلوم شد تو مجتهد دیگه، پس حالا اگه میخوای احتیاط کنی بعد مناسب رو عهده‌دار بشی، نه اینکه از مناسب دیگه فرار کنی. به هر صورت اینطوری خلاصه مرجعیت شیخ انصاری شروع میشه و 15 سال مرجع تقلید منحصر به فرد شیعه است. تو این دوران مرجعیت هم باز تدریس و اینا سر جاش هست، همون درسایی رو که میگفته ادامه میده. مثلا همین آشتیانی 1266 میاد نجف، این دقیقا همون سالی که شیخ انصاری به مرجعیت بگید میرسه، مثلا این 15 سال بعد بوده. میرزا شیراز اینا قبلش بودن. برحال این تدریس اینا ادامه پیدا میکنه، ولی در این حال یه سری خصوصیات اخلاقی خاصم در دوره مرجعیتش داره که معروفه. یکی زهدشه. یه فامیل دوردستی ما داشتیم، اینا نتیجه شیخ انصاری بودن، فامیلشون هم انصاریه، عراقی هم هستن. آره بعد اومده بودن ایران. بعد این پیرزنی بود، این نوه دختر شیخ انصاری بود، نوه دخترش بود. بعد از مادر بزرگش که دختر شیخ انصاری بود اینو نقل کرد، من از خودش شنیدم. فامیل که فامیل نمیشه دیگه اینا بگی، ولی خب بحال آره اونجوری آره همونطوری باید حساب کنیم. آره و اینا هم حالا من بقیه شدم، اینا که من دیدم که اینا پولدار بودن و تاجر بودن و الان هم خانومه مرد، هم شوهرش مرد، بچه هاش هم الان کانادا هم. آره همون موقع هم پسر من، پسرش اصلا نیدم، پسرش کلا کانادا بود، دخترش با پسر عمه ما ازدواج کرده بود. بعد از این جد من دفعه اونو دیدم، بعد چون میدونستم اینا نوه دختر شیخ انصاری هم، بعد دیدم مثلا باشون مثلا گفتم خاطری از مادر بزرگت، اینا خودمون آمده پیرزنی بودا داری مثلا تعریف کنی، بعد اینو برام تعریف کرد، گفت مادر بزرگم گفته بود که میشه دختر شیخ انصاری، گفته بود که ما به اسلام می‌خواستیم بریم حمام، اون حمام مثلا الان هر خونه حمامش باشه، یه حمام عمومی بود، من خودم بچه بودم عراق رفتیم حمام عمومی، همین کلام موزه شده. حالا الان بچه‌ها رو بردم موزه، گفتم آره من اینجا به اسلام مثلا اینجا ما لباس پوشیدم، بعد یه بعد می‌دونم که مثلا ما مال عهد قجریم، نه مثلا چلس هم عراق، آره عراق این حمام چهار فصل هست الان موزه شده، ولی مثلا ما که بچه بودیم این همه همون بود. آره چند نقدر تندیس هم اونجا گذاشتن دارم میشون، مثلا بچه بودم ما اینجا، مثلا من اومدم مثلا بچه کوچیک بودم اینجا، مثلا اینطوری بود، آره همون حالا شده بود اون موقع، خب همون میرفتم، بعد همون ما این شکلی بوده. بعد میگو معاوضه کنم ما یه دفعه رفتیم حمام، بعد که رفتیم رسیدیم اونجا به ما گفتن همون قرخ کرد، اینا که پول دار بودن واسشون خیلی خوب بود، اینا مثلا یه حمام رو که مثلا میگرفتن دربست میگرفتن به قول امروزی ها، مثلا اینا که اصلا مثلا استخر رو کلا یه سانسشو میگیرن، مثلا استادیوم یه سانسشو میگیرن، یا مثلا یه ساعتی از هم کلا میگرفتن برای خودشون. بعد یه موقعی رفتیم بریم حموم، گفتن که آره این قرخ شده، یعنی یکی اومد مثلا یه ساعتو گرفته دو ساعت گرفته. این برگردیم بعد دیدیم بچهای فلان خان نجفن، بعد گفتن نه شما هم باشید اشکال نداره. رفتیم و بعد دیدیم اینا صابونایی که می آوردن، حالا مثلا چیزایی که اون موقع بود، لیفایی که میزنن، عجب چیزا خوبی اینا دارن. بعد مثلا اینا شما از کجا میگیرید؟ گفتن از فلانی میگیریم. بعد میگه پدر ما این شیخ انصاری خودش دیگه نمیرفت مغازه، چون میشناختنش، بعد جنسا رو بهش ارزون میدادن یا مجانی میدادن. خب میدونید برای اون کسی که به عالم دینی مثلا کمکی میکنه جنس رو ارزون میده، برای اون مستحبه، ولی برای کسی که متوجه بشه به خاطر دین دارن چیز رو به اون مجانی میدن یا ارزان میدن، قبول کردنش کراهت داره. تو شرع لومه هم این هست، زیرا اینایی که خیلی مراقب بودن تا زمانی که معروف نبودن خب مثل بقیه بود، میرفتن مثلا خرید میکردن، بلکه که شناخته شده میشدن، چون دیگه اگه هر جا میرفتن مثلا این فلانی ارزون میدن یا اصلا پول نمیگرفتن، دیگه خودشون خرید نمیکردن، مثلا به یه نفر میسپردن که تو مثلا خرید میکنی برای ما هم خرید کن، با مثلا آخر ما با هم حساب میکنیم. میگه بعد که ما اینا رو دیدیم، به نمیدونم اون میرزا فلانی که این خریدای خونه رو انجام میداد، گفتیم میرزا چه صابونایی تو برای ما میخری میاری؟ چیه اینا؟ از اون صابونا برو بگیر، از اون لیفا برو بگیر. گفت اینم رو حساب حرف ما رفته بود، از همونا خرید کرده بود آورده بود. آخر ما که با پدر ما یعنی با شیخ انصاری ما دادن حساب کتاب کنن، شیخ دو بابا این رقم زده بالا، مثلا یه دفعه چند برابر شده. گفتم چه کار کردی؟ گفت آره مثلا بچه‌های شما این سفارش رو دادن، مثلا اینا رو بخر اونا رو نخر. بعد میگه مادر بزرگش به این گفته، گفته بود بعد اومد خونه و گفت برای چی شما اینا رو سفارش دادید؟ اونا گفته بودن که آره ما نمیدونستیم همچی چیزایی هست، اون دفعه که رفتیم همون با اینا آشنا شدیم، نه اینا خیلی چیزای خوبیه فلانی بهمانیه، اینا رو سفارش دادیم. بعد این جمله جالبه، پدرش گفته بود که نه، اینا در شأن ما نیست، در شأن ما نیست، هر کی بذاره شوناتش خرید کنه، اینا مال اعیان و اشراف و پولدارا و ایناست. گفتم با تو هم مرجعی؟ گفتم نه، من کارگرم، من تا کارگر روزمزد، من تا بقیه میرم برای مردم کار میکنم، من برای امام زمان. شونات کارگر رو شما نگاه کنید، هر صابونی که کارگرها میزنن شما هم سفارش بدید، اما صابونی که دیگه کارگرها نمیزنن این مال من نیست، این مال اوناست. بعد آره میگفتش که گفته بود که آره، بعد این جمله گفته بود شما بچه اعیان و اشراف نیستید، شما بچه یک کارگری هستید به نام مرتضی کچل. ما خودش هم ریخته بوده، شما بچه های کارگری هستید به نام مرتضی کچل، فقط فرقش با این کارگر اینه، اونا میرن برای مردم کار میکنن، این کارگر امام زمانه. اینو ایشون تعریف کرد و بعد میگفت که دیگه به اونا هم سپرده بود که این چیزایی که اینا سفارش میدن دیگه فقط همون حدی که کارگرها خرید میکنن، اگه کارگرها از اون صابون میخرن شما بیارید، اگر نه نه. این هم مثلا نشوندنده زهدش. وقتی هم که از دنیا میره کل اموالی که دستش بوده 77 تومن بوده، یعنی یه عادتی هم توی وجوهات داشته، وجوهاتی که میومده نگه نمیداشته، یعنی مثلا بده کسی باش تجارت کنه اینجور کار نمیکرد، پولی که میومده به اندازه شهریه اون ماه طلبا که میخواسته بده ور میداشته، بعد بقیه هرچی اضافه تر بوده میپرسته که مثلا کسی هست گرفتاره، فقیره، نیازمنده، مضطره، مثلا سعی میکرده که تا شب نشده اون اضافه خرج بشه، این اضافه برای فردا بگید نمونه که مثلا چیز نشه. لذا وقتی که از دنیا میره کلن میگن شهریه اون ماه طلبه ها پیشش بوده به اضافه 77 تومن پول، همین شهریه اون ماه رو که میزنن کنار یه 77 تومن پول داشته، این 77 تومن هم خرج کفن و دفن و اینا رو که میدن. خب مراسم، خب دیگه تو الان هم میدونی دیگه، ملت میان نهار میخورن، شام میخورن، نمیرن که دید، خب مجلس ختم که میشه میان تشییع، بعد تشییع معمولا تا نزدیکا زور میکشه، بعد اون صاحب عزا بعد به اینا نهار بده دیگه، غیر از اینو بگه. حالا قدیم بیشتر بوده، مثلا شهرها دیگه میومدن میموندن یه هفته، میموندن تا شب هفت، یه هفته بعد به اینا خورد و خوراک میدادن، پول کم میاد، یعنی همون خرج کفن و دفن و نهار اولی رو که میدن 77 تومن تمام میخورد. شیخ هم آدم مهمی بوده دیگه، جمعه زیادی میاد. بعد یکی از تجار نجف اون ادامه هزینه ها رو تا شب هفت و بعد 40 و اینا رو متقبل میشه، این زندگی زندگی زاهدانه ای بوده. یه این نکتهش خیلی عجیبه، میگم تواضعشه، میگم وقتی شیخ با شاگرداش یه جایی میرفت معلوم نبود کی استاده کی شاگرد، یه کسی شیخ رو نمیدونست مگه قبلا میشناختش، همون کارهایی که بقیه میکن این همون رو رفتار میکن. این آیه غلامی هم نبود، آیه بهجت میگن، ما در رفتیم مثلا یه باقی اونورا، اون بنده خدا اسم آیه بهجت رو شنیده بود ولی خود آیه بهجت رو ندیده بود. بعد که رفته بود می‌خواست آیه بهجت کیه، رفته بود خود آیه بهجت گفته بود که مثلا فکر کنید آیه بهجت مثلا یه نفر اینجا خدمه است، خدمه است اینا، گفته بود این بهجت که میگم کدوم یکی از ایناست. بعد گفته تو کی رو حد می‌زنی؟ گفته بود اون از من یکیش گنده‌تر، سنگین‌تر، نشسته رو صندلی، خود آیه غلامی گفته بود. بعد این چی خنده رو تعریف می‌کنم گفت اینجوری این چه خنده بوده، گفته بود حالا سوالت چیه، سوالت چیه مثلا چی کار داری؟ من بگم مثلا اینه، من بگم جوابش اینطوری میشه، این جوابش اینه، حالا خواستی هم برو بپرس. بعد اون میره، بعد دوباره میشه خودش میگه برای چی من از این پرسیدم، میره بعد به اون آقای غلامی میگه که این اینطوری گفت، درسته نظر شما همینه؟ بهش میگه یه سوال داره تکرار میکنه، بعد میگه من اونو پرسیدم، این کسی که میاد کارا شما رو انجام میده اینجوری جواب داده، نظر شما همینه؟ بعد میگه کی کارو ما رو انجام میده، مثلا میگه فلان اینو خدای بهجت داره. این آیه غلامی برای من تعریف کرد، این حتی مال قبل از مرجعیت آیه بهجت ها، ولی خب به هر حال اینطوری. حالا اینا این شکلی بودن در مورد شیخ انصاری هم همین هست. اون بعد تواضع عجیب، مثلا ملا آقا دربندی شاگرد شیخ انصاریه. تازه شاید تراز اولش هم نیست، شاید تراز اول شیخ انصاری میشه میرزای شیرازی، یه خورده بیای پایین‌تر مثلا آشتیانی، فاصله داره تر مثل ملا آقا دربندی. همون زمان که ملا آقا دربندی در تهران هست، نماینده شیخ انصاری مرحوم کنیه، نه ملا آقا. ملا آقا پایین‌تر از اون بود از نظر علمی، با اینکه فقیه هم بود، ولی مثلا وقتی که ایشون کتاب اصول می‌نویسه، بعد در اونجا میاد نظر شیخ انصاری رو در مورد، دیروز هم بهتون گفتم اینو نه؟ پیروز گفتم، نقد میکنه. شیخ انصاری تو همین رسائل اشکال ایشون رو نقل میکنه و میاد جواب میده. یا یه شاگرد دیگری داشته به نام سید علی توستری، سید علی توستری یا شوشتری، اینم شاگرد شیخ انصاری بوده ولی اهل اخلاق و عرفان و اینها بوده. بعد شیخ انصاری در درس اخلاق او شرکت میکرد، مثل بقیه طلبه که بودن درس اخلاق، این هم درس اخلاق او شرکت میکرد. این مثلا شاگرد منه، مثلا من زشته من برم درسش،
درس عمومی،
درس اخلاق عمومی که میگفته این هم شرکت میکرد. حالا شاید خصوصی هم داشته من نمیدونم، ولی درس اخلاق عمومی شرکت میکرده که میگفتن صبح سید علی میاد پا منبر شیخ، صبح چون چهارشنبه اخلاق میگفتن، بعد از اون شیخ میره پا منبر سید علی. یا مثلا محدث نوری یکی از شاگردان دیگرشه که خب تو کارهای رجال و حدیث و اینا کار میکنه، مستدرک و نوشته، بعد تو مباحث حدیثی و رجالی شیخ به حرفای او استناد میکرده، که اینا هم نشوندهنده تواضع فوق‌العاده شه. علایال 1281 از دنیا میره و همون سید علی وصیت میکنه که سید علی شوشتری برش نماز بخونه، همون شاگردش که استاد عرفان اینا بوده، و او برش نماز میخونه و دیگه دفن میشه. راجب همسرم که شما خیلی علاقه من هستی، در همون دوران مرجعیتش اون همسر دومش هم فوت میکنه، همون دسفولیه که مادرش گرفته بوده. بعد یه زن سومی اختیار میکنه که اینم رشتی بوده، انگار ایرانی بوده، حالا اینم رشتی بوده یا اصفهانی بوده اینو نمیدونم، ولی ایرانی بوده و دسفولی هم نبوده. بعد یه زن سومی هم میگیره که فوت میکنه، که دیگه تا زمان مرگش دیگه اون بوده، یعنی مجموعاً 3 دفعه ازدواج کرده. بچه هاش رو ننوشتم، متاسفانه ننوشتم، یادم نیست. از هر 3 تا زنش هم بچه داره، هم از زن اول هم دوم هم سوم. بعد آثارش هم خب رسائل هست، مکاسب هست، اون تا عمده این دوتاست، ولی کتاب های دیگه هم داره، مثلا یه حاشیه بر قوانین داره، قوانین میرزای قمی تو اصول، یا مثلا طهارت داره، رساله در تقیه داره، رساله عدالت داره، که 9 تا از این رساله ها جداگانه آخر مکاسب منتشر شدن. ولی خب بهترین کتاباش همون رسائل و مکاسبه. مطارق الانظار هم مهمترین تقریرات درس خارجشه. اون شیخ فضل نوری نام شایده شیخ انصاری هنو که بعد از شیخ آره شیخ انصاری میرزا شیرازی هم. این هم راجع به ایشون کلانتر آره. بعد سال 1173 یه کنگره ای راجع به شیخ انصاری گرفتن، از کنگره های موفق بود، همین رسائل مکاسب هایی که الان شما دارید که تصحیح شده است و بهتر نسخه هم هست، اینا محصول همون کنگره است. بعد در اون کنگره 70 تا اثر در مورد شیخ انصاری منتشر شد که همین تصحیح کتاباش بود و کارهای خیلی قوی هم هست. اگه خواستید راجع به شیخ مطالعه کنید، این چیزایی هم که من گفتم خیلیش از همون نوشته های همون کنگره است، تحقیقاتی که شده، اون رو میتونید بخونید. این آیه یامینپور هست، وعید یامینپور، این هم یه کتابی نوشته من نخل و نارنج، نارنج مثلا رمانه. بعد این زندگی شیخ انصاری رو به صورت رمان نوشته، اونم کسی اگه اهل رمان باشه رمان خوبی نوشته، یعنی مستنداتش من در آوردین و بعضی داستان نمیسن از خودشون میسازن، میتونی اصلا تو تاریخ نیست، خودشون اینسان درست میکنن، ولی این نه، رمان قشنگیه. و اگر رمان بودید کتاب نخل و نارنج وعید یامینپور هم به عنوان رمان میتونید بخونید و استفاده کنید. اینم راجع به معرفی شیخ انصاری. کمی کسی هرچی توی این سه چهار جلسه بود حلال کنید، آره حلال کنید و اون بر نکشید. والحمدلله رب العالمین.